میخواستم خدمت آقایی که صحبت میکنن عرض کنم که
سوال من در باره حقوق مظلومه.
ممنون میشم، سوالی داشتم کارشناسان.
پرسش های شما
روانشناسان امروز رسیدن که تنبیه جواب
فمینیست ها معتقدن بجز
زن شکایت داشت و تصمیم به طلاق گرفته بود
و پاسخ های ما
در برنامه پرسش و پاسخ.
به نام خدا. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان همیشه همراه و فرهیخته. با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن های روابط عمومی شبکه معارف هم که حتما به خاطر دارید 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. من خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد محمدی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت همه عزیزان شنونده و دستندرکاران این امر مقدس و امر الهی عرض سلام و روز بخیر دارم. انشاءالله خداوند کمک کنه که برنامه مطلوبی تهیه بشه.
انشاءالله. عزیزانی که مایلن به صورت کتبی سوال خودشون یا پیشنهاد خودشون رو مطرح کنند میتونن به قم صندوق پستی 37-185 خط تیره 444 مکاتبه کنند. میشنویم اولین سوال تلفنی رو.
ببخشید آقا، این شب اول قبر که هر کسی شب اول قبر سوال و جواب داره، پس این میت هایی که ممکنه حالا به دلیلی یه هفته سه روز چهار روز اینا تو سردخونه بمونن، آیا اینا اون شبی که به خاک میسپارن شب اول قبرشون حساب میشه یا اون شبی که از دنیا رفتن؟ بعد یه سوال دیگه هم در رابطه با همین، پس کشورایی که میت هاشون رو میسوزونند و خاک سرش رو به باد میدن، پس اونا شب اول قبرشون چجوریه؟ و سوال دیگه هم دارم، این که اگر که داریم که اگر کسی توبه واقعی بکنه خدا میبخشه اونا، مثل کسی میمونه که اصلا گناه نکرده، پس چرا وقتی حضرت آدم توبه کرد خدا توبهش رو پذیرفت اونو دوباره به بهشت بر نگردوند؟ سوال دیگه هم دارم، این که آیا میشه که از عقل به تنهایی به عنوان یک مجتهد استفاده کرد؟ یعنی تو تصمیم گیره هامون تو مسائلمون فقط به تنها به عقل رجوع کنیم؟
بله، خانم محترمی بودن با چند سال. سال اولشون سوالیست که گاهی من هم شنیدم، حتما عزیزان شنوندم با این سوال برخورد کردن که شب اول قبر کیه؟ اون لحظه ای که شخص رو یا اون شبی که شخص رو به خاک میسپارن یا اون شبی است که میمیره؟
بله، این سوال از دو جنبه قابل ملاحظه هست. یکی این که سوال کنیم که اون احکام فقهی که بر لیلت و دفن بار هست مربوط به کدام شب میشه، شب دفن یا شب فوت؟ و دوم این که بگیم نه، حقیقتا تکوینن شب اول قبر و اون اولین شبی که ایشون وارد عالم قبر شده کدوم شبه؟ این یه مطلب. مطلب دوم که تو سوال این خواهر کاملا مشاهده می شد این که تلقی ما از قبر چی باشه؟ آیا قبر مفهومش همین قبر مادیست که بدن مرده رو میبرن دفن میکنن و میان؟ اگر این باشه خب حکمش فرق میکنه با اینکه ما قبر رو مساوی عالم برزخ بگیریم، چنان که در روایات همین قبر مساوی عالم برزخ تلقی شده. این چهار محور باید جدا جدا ملاحظه بشه. اما نسبت به اون بحث اول عرض میکنم که احکام فقهی و احکام اعتباری که بر لیلت الدفن مترتب هست، مثل خواندن نماز وحشت یا نماز لیلت الدفن، اون رو باید حتما شبی که دفنش میکنن خونده بشه، نه شبی که از دنیا میره. برام اگه چند شب مثلا توی عرض کنم که
سردخونه
موند، نه، لیلت الدفنش اون شبی است که دفنش میکنن. بله، اون مواردی که شما فرمودید که میسوزونن، خب همون شبی که سوزوندندش، البته مسلمان رو نمیسوزونن، بنابراین احکامی هم برش بار نیست. یا تلقین خوندن، بعضی از احکام دیگه‌ای که بر احکام فقهی و احکام اعتباری که بر امر مرگ و دفن اینها مترتب هست، همه اینها بعد از دفن در قبر هست. اما به لحاظ حقیقی نه دیگه، همون که وارد عالم برزخ شد، اولین شبی که وارد عالم برزخ میشه، چه دفن بشه چه نشه، همون شب شب دفنشه. در گذشته کسانی خواستن اعدام بکنن رو به صلیب میکشیدن، به دار میکشیدن، اینها همونجا میموندن تا از گرسنگی و تشنگی بمیرن، گاهی ممکنه چند سال بر دار میموندن. از امام سوال کردن که خب این که دفن نشد که بخواد فشار قبر داشته باشه، امام میفرمود که همون خدایی که خدای زمینه، خدای هوا هم هست، همون خاصیتی که در زمین هست در هوا هم هست. یا بعضی ممکن بود تو دریا بندازندشون، مثلا تو دریا غرق بشن، خب اینا دفن نشده بودن که بخوان فشار قبر داشته باشن. امام میفرمود نه، خدای زمین خدای دریا هم هست. حاصل اینه که اونجا دیگه لزومی نداره که حالا حتما تو یک حفره دفنش کنند و با اون مشخصات. شب اولی که ایشون از دنیا رفت، اون وارد عالم برزخ شد و اصلا از اون لحظه‌ای که انسان روحش از بدن جدا میشه، روح همراه بدن مثالی و همراه بدن برزخی وارد عالم برزخ میشه، وارد عالم مثال عالم برزخ میشه و همه احکام عالم برزخ برش مترتبه، مقررات عالم برزخ برش حاکمه و طبیعی است که اون مقررات و اون قوانین با این قوانین دنیا تفاوتهایی داره. ما باید از اون به بعد دیگه با نگاه برزخی به اون فرد و احکامی که برش مترتب هست نگاه بکنیم. پس به لحاظ فقهی و به لحاظ احکام اعتباری نه، همون شبی که دفنش میکنن. اما به لحاظ حقیقی و تکوینی، به محضی که وارد عالم برزخ شد میشه برزخی و احکام برزخی برش مترتب میشه،
چون از لحظه مرگ،
از لحظه مرگ. اما نسبت به این که حالا مثلا فشار قبر و مسائلی از این قبیل آیا مربوط به همین بدن مادی هست و قبر در واقع همین قبر مادی هست یا نه، اینجا اختلاف نظری بین علما هست. اما اکثر علمای بزرگ ما مثل امام رحمت الله علیه، رهبر کبیر انقلاب، ایشون معتقدن که مراد از قبر و فشار قبر و نمیدونم همه اون مجازات ها و همه اون عالم برزخه، همه بر حسب برزخه نه بر حسب ماده، که خب این هم بر حسب برهان عقلی شامل این میشه و این رو اثبات میکنه، هم به لحاظ نقلی هم روایات فراوانی داریم که از مجموعه اون روایات برمیاد که این احکام احکام برزخی است نه احکام مادی و جسمانی دنیوی. با این حساب منظور از قبر و فشار قبر و سؤال نکیر و منکر و سؤال نکیر و منکر و بقیه احکامی که در روایات هست، همش مربوط میشه به همون
عالم برزخ.
عالم برزخ. بله، ظاهرا سوالیشون
بله سوال دومی هم داشتن ایشون که بحثی است که بارها و بارها خود شما هم مطرح کردید، ما اگر کسی توبه کرد مانند کسی است که گناه نکرده، پس چرا وقتی حضرت آدم گناه کرد و توبه کرد خدا او رو به بهشت بر نگردند؟
بله، عرض میکنم که گناهانی که انسان مرتکب میشه، گناه که حالا اون نافرمانی هایی که میکنه، یه وقت نافرمانی مولویه، یه وقت نافرمانی ارشادیه، یعنی یه وقتی که بهش میگن مثلا شما این غذا رو نخور، اگر بخوری مرض طول میکشه، خب اگر هم بخوره پزشک بهش گفته این غذا رو شما نخور که این غذا باعث طولانی شدن مریضی شما میشه، اگر بخوره به حق پزشک لطمه وارد نشده، به چون پزشک مولویتی نداشته بر این، به پزشک لطمه وارد نشده، نتیجهش فقط همینه که مرضش طول میکشه. در گناهانی که در نافرمانی هایی که امرش جنبه ارشادی داشته، اونجا بین اون نتیجه عمل و بین اون نافرمانی رابطه تکوینی وجود داره، رابطه اعتباری نیست که بگیم حالا برمیداریم میذاریم، یعنی اگر اون نافرمانی اومد تکوینن به دنبالش اون اثر خواهد آمد. در امور ارشادی اینجوریست، و چون امری که به حضرت آدم علی نبی ناب علی و علیه السلام شده بود امر ارشادی بود نه امر مولوی، طبیعی بود که آثارش بمونه. توبهش دیگه این آثار تکفینی رو بر نمی داشت. بله اون آثار تشریعیش رو بر می داشت، البته اون موقع شریعتی هم نبود. اتفاقا یکی از دلایلی که آقایون اقامه می کنن بر این که امر بر آدم امر مولوی نبوده همینه، یعنی اگر امر مولوی بود بعد از اینکه توبه کرد و توبهش قبول شد همه آثارش برداشته می شد. ولی در این حال که توبه آدم قبول شد و بعد از اون هم به نبوت انتخاب شد حضرت آدم، ولی آثار اون نافرمانیش برداشته نشد، چون نافرمانی مولوی نبود بلکه ارشادی بود. اینو من با یه مثال روشنتری برای این خواهر و شنوندگان محترم روشن بکنم. دقت بفرمایید، مثلا شما یه گناهی در نظر بگیرید مثل شرب خمر. شرب خمر خب از گناهان مسلم هست که این شرب خمر آثاری برش مترتب هست. این آثار رو میشه به سه دسته تقسیم کرد. یکی اون آثار دنیوی و اون آثار قراردادی دنیویش که مثلا فرض بفرمایید که اگر در حکومت اسلامی کسی مرتکب این جرم بشه 80 ضرب شلاق باید بخوره برای بار اول. خب این در صورتی است که دستگیر بشه، ثابت بشه، نمیدونم گناهش علنی باشه، چیزی از این قبیل، این جرم این نتیجه رو داره. نتیجه 80 ضرب شلاق. دومین اثرش اینه که مثلا فرض کنید که این مشروبات الکلی باعث میشه که اون دستگاه گوارشش به هم بریزه، خراب بشه. حالا این رو باید پزشکا بگن چی میشه. فرزندان این شخص عقب مانده ذهنی بار میان، باز به دلایل پزشکی که ما خبر نداریم. این آثاری که عرض کردم دیگه نمیشه ازش فرار کرد، اون دسته اول رو میشه مخفیش کرد طوری که محکمه نفهمه، اما این دسته دوم رو نمیشه کارش کرد، این به قوت خودش باقی است. دسته سوم مجازات های اخروی که در دنیا نیست در آخرته. پس یکی مجازات قراردادی دنیوی بود 80 ضرب شلاق، دوم آثار و تبعات و اون مکافات هایی که بر این عمل مترتب هست، اون واکنش ها و عکس العمل هایی که این عمل داره که جنبه مکافاتی داره، مثل همون عقب مانده شدن فرزندان و مثل سرطان مثلا دستگاه گوارش گرفتن، چیزهای از این قبیل. این دسته دوم. و دسته سوم اون عذاب اخرویشه. توبه با عذاب اخروی سر و کار داره، توبه مال آخرته، توبه با دنیا کاری نداره. بله اگر برای حاکم شهر ثابت شد که ایشون قبل از اینکه دستگیر بشه، قبل از اینکه جرمش برش اثبات بشه توبه کرده بود، توبهش براش احراز شد، حق داره ببخشدش. ولی توبه با دنیا کاری نداره، نه با اون مجازات های قرار دادیش کار داره، نمیتونه این مکافات از بین ببره. اون اثر خودشو داره. یعنی این شرب خمر اگر توبه هم بکنه، اگر عابد دهرم که بشه، اون بچه ها که عقب مانده شدن، اون سرطانی که مثلا بر دستگاه گوارش وارد شده، توبه دیگه با اونها کار نداره. توبه عذاب اخروی رو برمیداره، اون عذاب تکلیفی رو برمیداره. حضرت آدم علی نبی نوالی و علیه السلام کارش، تخلفش تخلف حرام نبود، یعنی حکم تحریمی رو انجام نداده بود، بلکه یه حکم ارشادی رو انجام داده بود. حکم ارشادی به دنبال خودش عکس العملی داشت. عکس العمل نزدیک شدن به اون شجره خروج از بهشت بود. توبه دیگه این عکس العمل رو نمیتونه برداره، چنان که توبه اون اثر شرب خمر رو نمیتونه برداره.
مثل اون مثالی که فرمودیم، پزشکی که میگه که فلان دارو رو نخور یا فلان غذا رو نخور، در اینجا اون اثری که بر اون مترتبه رو در نظر داره.
بله، حالا اگه انسان بعدم پشیمان شد، درست، من چرا این کارو کردم، چرا خوردم، این پشیمانی دیگه اون اثر رو از بین نمیبره، اون اثر به قوت خودش باقی است. بله این پشیمانی اگر در امر مولوی باشه باعث میشه که مولا ببخشدش.
درست،
یعنی اگر پزشک مولا بود و این پشیمان میشد، این پشیمانی باعث میشد که مولا او رو ببخشه. اما در امر ارشادی دیگه اصلا هیچ چنین چیزی هم نیست. حاصل این که همین دلیل بر این هست که فعل آدم تو کار آدم کار تحریم مولوی نبود و تا تخلف از امر مولوی. البته دلایل در این زمینه باز هم هست، از جمله اینکه هنوز تشریعی نبود، یعنی اون زمانی که حضرت آدم به اون شجره نزدیک شد هنوز پیغمبری نیامده بود، هنوز شریعتی نبود، هنوز باید و نبایدی نبود. بعد از این شریعت ها هست که گناه معنا پیدا میکنه. وقتی گفتن اینجا حرامه اینجا حلاله، اون وقت گناه و غیر گناه معنا پیدا میکنه. همین رو هم همین که در این سوال مطرح شده رو علمای ما دلیلی میگیرن بر این که امر و نهی لا تقرب و حاضر شجره که نسبت به آدم و حوا صادر شده بود، امر و نهی تشریع، امر و نهی مولوی نبود، بلکه امر و نهی ارشادی بود. درسته. و در امر و نهی ارشادی بین عمل و عکس العمل رابطه تکوینی وجود داره و توبه هم نمیتونه اون رابطه رو از بین ببره.
بله، پس این داستان آدم منافاتی با اون بحث اول نداره که شما در برنامه قبل هم فرمودید که کسی که توبه میکنه مثل این که گناهی نکرده.
بله، اون آثار مولویش برداشته میشه، یعنی در آخرت دیگه مجازات نمیشه. توبه مثل واقعی مجازات اخروی رو برمیداره، ولذا اصلا همه علمای کلام ما بحث توبه رو در بحث معاد مطرح میکنن.
درسته.
اگر بحث توبه مربوط به مسائل دنیاوی بود، باید توی مباحث دنیاوی مطرح میشد، تو مباحث فردی مطرح میشد، در حالی که بحث توبه یکی از مباحث عمده بحث معاده، چون توبه نقشش در آخرت.
بله، از خدا میخواییم که ما رو جزء تائبین قرار بده. سال بعدیشون جناب استاد این بودش که آیا میتونیم تنها از عقل به عنوان منبع اجتهاد استفاده کنیم؟ تصور من از سوالیشون این بود.
بله، بله، ایشون سوال کردن که آیا عقل میتونه به عنوان یک مجتهد مورد استفاده واقع بشه و یعنی فقط ما باشیم و عقلمون.
درسته.
در این رابطه چند نکته رو بنده عرض میکنم. نکته اول این که ما ببینیم که آیا عقل نسبت به همه امور حکم داره یا نداره. آیا همه امور در قلمرو احکام عقل واقع میشن یا نمیشن؟ پاسخش اینه که نمیشن.
درست.
ما احکام عقلی داریم که 100% عقلی هستن و عقل میفهمه که عمدتاً مسائل بدیهی و مسائل کلی هستن،
مثل حسن، عدالت یا
قبح ظلم. در خیلی از موارد عقل حکم نداره، عقل میگه من نمیفهمم. از عقل بپرسید مثلا تعداد رکعات نماز چند رکعت باشه، نمیتونه حکم کنه، میگه من نمیدونم. از عقل بپرسید که آیا تفاوتی هست بین این که انسان یک دقیقه قبل از ظهر نماز بخونه یا یک دقیقه بعدش نماز بخونه، میگه نه فرقی نمیکنه. در حالی که شما یک دقیقه قبل از ظهر نماز بخونید، نمازتون باطله. این مسائل رو عقل نمیفهمه. اینجاها عقل حکم نداره، چنانکه نسبت به جزئیات معاد عقل مطلقاً حکم نداره. نمیتونه بهشت رو وصف کنه، جهنم رو توصیف بکنه، مراحل و اون عقباتی که انسان از دنیا تا آخرت طی میکنه اونها رو وصف بکنه. اونجا اصلا حرفی نداره، حکمی نداره، چون نمیفهمه. دلیلش هم اینه که عقل انسان بخشی از انسان هست و انسان خودش بخشی از این نظام هستی است و طبیعی است که این جزء نمیتونه بر کل احاطه داشته باشه. احاطه بر کل باید از خارج بیاد، یعنی شرعه که از خارج میتونه بیاد و تصویر کلی از عالم رو در اختیار انسان قرار بده. این به طور کلی. اما ممکنه مراد این خواهرمون از اینکه آیا عقل انسان به تنهایی قادره که مجتهد انسان باشه، فقط در احکام نباشه، یعنی در بخش فروع دین نباشه، بلکه در مجموعه دین باشه. میگه خب ما مگر نه اینکه پیغمبر درون داریم، پس دیگه نیاز به پیغمبر بیرون نداریم. چنانچه خب این مطلبی است که میگن خب انسان عالم، علم انسان میتونه انسان رو راهنمایی بکنه، عقل انسان میتونه انسان رو راهنمایی بکنه. پاسخش اینه که خیر، هیچ کدام از این دوتا قادر نیستن. اما علم، برای اینکه علم همواره نسبت به آینده نقص داره، گرچه نسبت به گذشته خب کمال پیدا میکنه، اما هر علمی نسبت به آینده، علم امروز ما نسبت به 100 سال آینده خیلی عقبه. نمیتونه آینده رو اون گونه که هست در اختیار ما قرار بده. ضمن این که علم فقط میتونه به مسائل مادی و مسائلی که در حیطه آزمایش قرار میگیرند احاطه پیدا بکنه و آینده انسان که سعادت انسان رو تأمین میکنه در حیطه آزمایشش نیست. آینده هنوز نیومده که انسان آزمایش بکنه ببینه چجوریست. بنابراین علم که اینجا مطلقا نمیتونه وارد بشه، عقل همچنان که اشاره کردیم قادر نیست راه انسان رو اونگونه که باید و شاید در مقابلش قرار بده، برای اینکه عقل بخشی از وجود انسان هست، از انسان هست و انسان هم بخشی از عالمه. به همین دلیل هم عقلای عالم در همه طول تاریخ با هم اختلاف داشتن، با هم دعوا داشتن در اینکه سعادت چیه، آینده خوب چیه، آینده بد چیه. اگر عقل قادر بود و اگر عقل کافی بود، اقلا عقلا و حکما دیگه نباید اختلاف می داشتن. همین که اختلاف دارن خودش بهترین دلیل بر این که با تکیه بر عقل نمیشه راه رو پیدا کرد. اما انبیا با هم دعوا ندارن، هیچ دوتا پیغمبری نبودن که با هم اختلاف داشته باشن. یکی بیاد بگه من شما رو به الله دعوت میکنم، یکی بیاد مثلا چیز دیگه بگه. همه 124,000 پیغمبر یک راه رو در جلو بشر گذاشتن، یه حرف رو براش گفتن، هیچ اختلافی هم با هم نداشتن. بنابراین عقل به تنهایی قادر نیست، نه در بخش عقاید و راهنمایی کلی، در بخش احکام که اگر نگیم 100% عقل کاری نیست، باید بگیم درصد زیادی از عقل ساخته نیست که به ما. شما اگر بخواید این بایدها نبایدهای شرعی رو که همون از منابع چهارگانه استنباط احکام یعنی عقل و اجماع و حدیث و قرآن، اون منابع چهارگانه که منابع استنباط احکام هستن، اگر احکام رو ملاحظه بکنید درصد بسیار بالایی، حالا آمار گرفته نشده یا ما عنایت نکردیم، ولی بالای 90% احکام فقهی از کتاب و سنت گرفته شده.
درسته.
اجماع هم منتهی میشه به سنت، بنابراین بخش اعظم از همین منابع نقلی هست، نه منبع عقلی. به موارد بسیار نادری هست که دیگه منبع نقلی نبوده، از اون عمومات و از کلیات استفاده کردن و یک حکم شرعی رو صادر کردن به استناد عقل، بسیار موردش نادر هست. بنابراین نه تنها نمیشه به تنهایی تکیه کرد، بلکه اصولا اون درصدی که عقل در استنباط احکام فقهی دخالت داره، عقل به تنهایی، البته تمام اون استنباط ها با کمک عقله، فهم کتاب، فهم سنت، استفاده از اونها، استدلال، برهان، همه با کمک عقله. اما اینکه عقل مستقلن بتونه اونجاها حکمی داشته باشه بسیار نادر، بلکه کل عدمه.
بله، نکته خوبی رو جناب استاد اشاره کردید. حالا ببینم منظور شما رو من درست متوجه شدم یا نه. ولو این که در مسائل اعتقادی ما قائل هستیم به این که مردم مقلد نباید باشن، ولی عملا طول تاریخ نشون داده که بجز یک سری مسائل کلی مثل اصل وجود خداوند یا شاید اصل معاد رو که بگذاریم، دیگه متکی به دین هستیم، باید متکی به دین بشیم. لااقل عموم مردم اینجوری هستن که
همه اونجوری هستن.
درسته.
یعنی حکیم ترین حکیم هم با تکیه بر عقل نمیتونه معاد جسمانی رو ثابت کنه. درسته. نمیتونه بهشت و جهنم رو بفهمه. یعنی عقل قادر نیست که بهشت رو توصیف بکنه، جهنم رو توصیف بکنه. عقل قادر نیست تعداد انبیا رو به ما خبر بده. عقل قادر نیست که همه صفات انبیا رو اثبات بکنه. بله، همونطور که شما اشاره فرمودید، در اصل اون اصول عقاید، اون کلیات، حرف اول رو عقل میزنه، مخصوصا در توحید. بقیهش همش عقل و نقل با همه. یعنی عقل میاد با کمک شرع برهان اقامه میکنه. البته باز تأکید میکنم که همه جا عقل حضور داره.
درسته.
حتی در اون توصیفات معاد هم حضور داره، منتها مستقل نیست.
درست.
که بگه فقط منم که حرف میزنم. فقط در همون اصل اصول عقاید هست که صرفا عقل میاد و اصل رو ثابت میکنه و اصل شر رو ثابت میکنه، صفات شر رو ثابت میکنه، بعد میگه حالا که شریعت راست میگه پس شما گوش کنید، حالا که خدا صادق الوعده پس شما به اوامر الهی گوش فرا بدید و اطاعت کنید.
بله، خیلی ممنون.
اینم اشاره بکنم که این فقط در بخش اعتقادی هست.
درسته.
و این سوال چون بحث مجتهد رو به کار برده، به نظر میاد بیشتر تو بخش فرعی باشه.
درسته. که اونم اشاره کرده شما منابع در کنار عقل وجود داره.
بله.
اصل منابع ما
عمدش نقله. درسته. اون ستا که کتاب و سنت و اجماع باشه که هر سه نقلی هستن، اونا بخش عمده هستن.
یعنی
اگر ما بخوایم تمام مسائلی که در شریعت اسلام استنباط شده و نوشته شده تو کتاب‌های فقهی همه رو بخوایم جمع بزنیم آمار بگیریم، نزدیک به 100% میشه نقلی، 1% خیلی ناچیزی میشه و که از اون کلیات استفاده، مثلا از اصل براءت استفاده کردن، از اصول دیگه که اون اصول هم اصلشون شرعیست، مثلا اصل استصحاب از همون روایات امام صادق علیه السلام و از اونها گرفته شده. بله خب، بالا به عنوان اصل عقلی مطرح است، ولی مبنای این اصل عقلی هم باز شرعه.
بله، یعنی دوباره دو اون جاهایی هم که فقها بحث میکنن که فرضون زشتی ظلم یا زیبایی عدالت، یکم که قدم جلوتر میذاریم که واقعا یک حکم عادلانه چه حکمی، میبینیم که متکی هستیم به شرع هست. تشکر میکنیم از توضیحات شما و امیدواریم که این خانم محترمی که 3 سوال مطرح کردن شنونده برنامه امروز بوده باشند و پاسخ این 3 سوال رو دریافت کرده باشند. چونشون ذکر کرده بودن من 2 سال دیگه هم قبلا مطرح کردم، تو ماه رمضان پخش شده و من شنونده این برنامه نبودم. اگر میشه دوباره توضیح بدید که تعداد سوالات اونقدر زیاده که فعلا این امکان نیستش. انشالله در مجالی دیگر اگر شنونده دیگه ای سوالاتی که شما مطرح کرده بودین قبلا رو سوال کردن، باز به اون بر خواهیم گشت. اما سوال بعد،
سوال من در مورد روایت هایی که در مورد فقر اومده، مثلا میگن فلان چیز در مورد عوامل فقره، مثلا شب جارو کردن یا ایستاده شونه زدن و این گونه مسائل، میخواستم بگم این منظور از فقر چه نوع فقریه؟
بله، انشالله سوالتون رو مطرح میکنیم، کارشناس راه نمایی کنن. میفرمایید از کجا تماس میگیرید؟ معرفی هم میفرمایید؟
رجب پور هستم.
معید باشید انشالله، خدا نگهدار.
خدا.
بله، بحثی است در مورد فقر و اینکه بعضی از مسائل رو منشأ فقر میدونن، منظور چه نوع فقری؟
بله، عرض کنم که 2 مطلب رو باید در پاسخ این خواهر ما داشته باشیم. یکی مفهوم فقره که بله. فقر یعنی چه؟ در مورد مفهوم فقر مفاهیم متعددی رو گفتن. خود فقر از ستون فقرات و از فقراته. فقیر یعنی کسی که نمیتونه رو پای خودش بایسته، نمیتونه با تیکه بر کمر خودش کمرش رو راست کنه، باید با عصا مثلا کمرش راست بشه. در واقع ستون فقراتش از بین رفته، به این اعتبار بهش میگن فقیر. در مفهوم فقر و فقیر عبارت های متعددی گفته شده که به نظر میاد بیشترش تفاوت مصداقی باشه تا تفاوت مفهومی، ولی با توجه به اینکه در آیات و روایات هم به همین شکل اشاره شده، خوبی که ما این تفاوت ها رو به عرض شنوندگان محترم برسونیم. یک مفهوم فقر یعنی این که موجودات همه از جمله انسان ها در وجود خودشون نیازمند خدا هستند، یعنی فقیر الالله هستند. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله.
الله هو الغنی.
بله، ای مردم شما همتون نسبت به خدا فقیرید. خب این فقر به این معنا دیگه اختصاص به فرد خاصی نداره، همه فقیرن. فقیرن فقیره، غنی هم فقیره. انسان‌های عادی هم فقیرن، انبیا هم فقیرن، اولیا هم فقیرن، فرشتگان هم فقیرن. چون فقر به اون معنای مصطلحش در موجود مجرد دیگه معنا نداره، چون اون دیگه حالت انتظاری نداره. اما به این معنا مجردات هم فقیرن، همه فقیرن، همه ممکنات فقیرن. سیاه روی ز ممکن در 2 عالم جدا هرگز نشد و الله اعلم. این سیاه روی و این فقر اختصاص به ممکنات داره. موجود مخلوق فقیره، چون جز نیاز و ربط و وابستگی هویتش چیز دیگه ای نیست. این یک معنا. مفهوم دوم این که حالتی در انسان وجود داشته باشه که درک کنه که در همه امورش نیازمند خداست. این همون مقام کملین از اولیاء خداست که خودشون رو میفهمن که فقیر الالله هستن و هرچی بیشتر دارن خودشون رو فقیرتر احساس نیاز بیشتری میکنن و خودشون رو فقیرتر میدونن، چون به همون نسبت که بیشتر دارن نیازشون هم بیشتره، نه که از خودشون نیست، به این معنا انبیا از همه فقیرترن و پیغمبر عظیم الشأن اسلام فقرش از همه انبیا بیشتره، چون سعی وجودیش از همه بیشتره و چون واجب الوجود نیست و وجودش از خداست، علمش از خداست، قدرتش از خداست و چون علمش بیشتر از دیگرانه پس نیازش به خدا از دیگران بیشتره، چون قدرتش از دیگران بیشتره پس نیازش به خدا از همه بیشتره. به همون نسبت که کمالات در پیغمبر اکرم بیشتره، به همون نسبت فقرش هم نسبت به خدا بیشتره.
اونام که غنی ترن
محتاج ترن. اینجاست که اون وقت میشه الفقر و فخری و بهی افتخر، که پیغمبر فرمود فقر افتخار منه. چرا افتخار منه؟ چون هرچی فقیرتر باشه کمال بیشتری داره، بزرگتره، با عظمتتره. او فقیرترین موجوداته. چرا؟ چون بزرگترین موجوداته، چون با عظمتترین موجوداته، چون واسطه فیض برای همه موجوداته. اینو حالا من یه مثال بزنم شاید جالب باشه برای عزیزان شنونده. شما مثلا چند تا فرزند یک پدر رو در نظر بگیرید که اینها امرار معاششون از طریق پولیست که اون پدر به اینها میده. یکی از اون فرزندان مثلا 5 تا عائله دارن، یکیشون 3 تا داره، یکیشون 2 تا داره، یکیشون علاوه بر عائله خودش عده ای از فقرا رو هم تحت پوشش داره، مثلا فرض کنید 50-60 نفر رو تحت پوشش داره. خب همه اینها به پدر نیازمندن، اما اونی که هم خودش رو اداره میکنه هم عده زیادی از فقرا رو تحت پوشش داره، اون نیازش به پدر از همه بیشتره، ولو این که عائله بیشتری داره و مخارج بیشتری رو اون داره تأمین میکنه، افراد بیشتری رو داره اداره میکنه، ولی نیازش به پدر از همه بیشتره. پیغمبر اکرم هم که واسطه فیضه و همه مخلوقات بناس فیضشون رو از او بگیرن، او نیازش به فیاض مطلق که خدا باشه از همه بیشتره. اینجاست که اون وقت مفهوم فقر یک مفهوم وجودی میشه و این میشه از افتخارات اون فردی که فقیره. در دعاهای پیغمبر نقل شده که فرمود اللهم اغننی بالافتقار الیک، خدا منو بی‌نیاز کن با فقیر کردن به خودت. ولا تفقرنی بالاستغناء عنک، منو فقیر نکن با اینکه از تو بی‌نیاز بشم. هر چه انسان نسبت به خدا نیازمندتر باشد بی‌نیازتر است. یا در اون دعای حضرت موسی علی نبی نو علی علیه السلام که در قرآن نقل شده، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا هر چی که شما هر چی من بدی من فقیرم، نسبت به خدا فقیر محضم، هر چی بده. این هم مفهوم دوم فقر که مفهوم عارفانه بود و مفهوم بلندی بود. مفهوم سوم نیاز انسان به بنی نوع خودش. انسان ها به هم احتیاج دارن، یک فرد نسبت به فرد دیگر نیازمنده، میشه فقیر. اینجا نباید انسان طمع داشته باشه نسبت به دیگران، حتی المقدور باید تلاش بکنه که این فقر از بین بره، کاری بکنه که به دیگران نیازمند نباشه حتی المقدور. این مفهوم مفهوم مثبتی نیست. مفهوم چهارم فقر یعنی زهد، یعنی ترک تجمل گرایی، یعنی انسان قلیل المعونه باشه. فقیر باشه یعنی اینکه طویل الذیل نباشه که نیاز به خرج زیاد و نمیدونم دم و دستگاه زیاد و اینها، هرچه کمتر باشه انسان بهتره. این هم مقام اولیا هست که فقیر بودن یعنی متجمل نبودن، یعنی طویل الذیل نبودن. مفهوم پنجم به هم مفهوم مصطلحشه، فقر یعنی بیچیزی، یعنی کمبود ثروت، یعنی بیمال بودن. اینه که در روایات اومده که کاد الفقر ان یکون کفرا، این فقر که به کفر نزدیکه، نه اون الفقر و فخری، درست نقطه مقابل اونه. این فقر یعنی انسان بی چیز باشه، یعنی انسان مال نداشته باشه. به تعبیر دیگه فقر عرض کنم یعنی بیمالی. نکته ششم فقر یعنی فقر نفس، یعنی گدا و متکدی بودن. بعضیا بیمال نیستن اما گدا هستن. اینا هم بهشون میگن فقیر، که البته اینا دیگه فقیر و معنی مصطلحش نیستن بلکه متفقرن، یعنی تظاهر به فقر میکنن و یعنی فقیر نیستن. گاهی به برخی از صفات رذیله هم فقر در روایات ما اطلاق شده. مثلا فرض بفرمایید که طمع رو اسمش گذاشتن فقر، از طمع و فقر حاضر از حضرت علی علیه السلام نقل شده. و نکته هفتم و معنای هشتم فقر میشه فقر فرهنگی. بعضی ها به لحاظ فرهنگی فقیرن. لا غنا کل عقل ولا فقر کل جهل، هیچ فقری از جهل بالاتر نیست. الفقر و الموت الاحمر، فقر مرگ سرخ است، یعنی مرگ در دین، یعنی فقر در دین. این فقر یعنی در دین فقیر بودن، فقر فرهنگی. ان اغنى الغنى العقل و اکبر الفقر الحمق، اینها فقر فرهنگی است. حالا در بین این روایات که خیلی هم فراوان هست، در بین این معانی، اون چیزی که خواهرمون سوال کردن که مفهوم فقر در اون روایاتی که مثلا شب خانه رو جارو نکنید، جارو کردن خانه در شب باعث فقر میشه، یا مثلا فرض بفرمایید که این که انسان بخواد در حال جنابت غذا بخوره باعث فقر میشه، یا این که انسان دستاشو نشوره و غذا بخوره باعث فقر میشه، یا مثلا اهانت کردن به خورده های نان باعث فقر میشه، که حالا در یه روایت از پیامبر عظیم شأن اسلام نقل شده که حضرت فرمود 20 چیز باعث فقر میشه، از جمله همون نکاتی که این خواهرمون اشاره کردن. اونجا مراد از فقر همون بیمالی است، یعنی که انسان از نظر مالی در تنگنا قرار بگیره، که این همونه که یعنی مفهوم مصطلحش که ما عرض کردیم کاد الفقر ان یکون کفرا، این فقر فقر مذمومی هست و این رو اسلام قبول نداره، نمیخواد که انسان ها بی چیز باشن، نمیخواد که انسان ها بی مال باشن، ولی لذا میفرماید این کارا رو نکنید تا فقیر نشید. این غیر از اون مفهوم الفقر و فخری است. حالا چون الان دیگه فرصت نیست، ولی خوب بود که ما این 20 چیزی که باعث فقر میشه که همش هم به مفهوم همین فقر مصطلح هست رو عرض میکردیم، ولی حالا عزیزان شنوا میتونن به کتاب جامع الاخبار که این روایت رو نقل کرده اونجا ملاحظه بفرمایند که از قول پیغمبر نقل شده که 20 چیز باعث فقر میشه، که اونجا اون 20 چیز رو پیغمبر توضیح فرمودن و مراد از این فقر هم تاکید میکنم که همون فقر مذمومه، همون بی چیزی و بی مالی است که باعث به کفر خیلی نزدیکه.
که انشالله اگر سوالی مطرح شدهش در برنامه های آینده جناب استاد خوبه که به اون مطالب اشاره کنن، به اون عواملی که فقر زا هستش، و از خداوند میخواهیم که فقر عرفانی رو نصیب همه ما کنه و از فقر به معنای اخیر و مذمومش جامعه اسلامی رو دور کنه. فرصت برنامه تمام شد. تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد محمدی در این برنامه و همه عزیزان رو تا مجالی دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. آن دم که به یک خنده دهم جان چو صراحی، مستان تو خواهم که گذارم نمازم. آن دم که به یک خنده دهم جان چو صراحی، مستان تو خواهم که گذارم نمازم. چون نیست نماز من آلود نمازی، چون نیست نماز من آلود نمازی، در میکده زان کم نشود سوز و گدازم. در میکده زان کم نشود سوز و گدازم.